أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بحث در اقوال بود و آراء فقهای عظام رو در ارتباط با مسئله ولایت عامه فقیه داشتیم بحث میکردیم. بله چشم. و عرضم به محضر که حالا بعضی دوستان چند جلسه نبودن، فقط فهرستوار دوستانی که بودن، آقای طبری لطف کنید اسامی اون بزرگانی که آرایشون رو خوندیم تشریفیر بنیستید رو تخته که یادآوری و مروری بشه، بعد بریم سراغ ادامه این بحث. بابت چی؟ دارن شیر نمیدن تا این سی پخش کرد بل مرحوم آقای آشان سوا خوب بگاه یا علی معرفی کردیم، تشریف نداشتید مراجعه کنید فایل‌های قبلی دوستان دارن ازشون بگیر. بله
خلاصه
با اشاره بگید
نه آقای خویی نبود، بله آقای خویی نبود جز ما
شفایی
بودی نه جوز داشت نه جوز داشت شما فرمودی نه بلوست ولایت عامه درست داشت.
بله
این اشکال هم که در مورد اون مفهومی که شما در مورد ولایت مطلق فرمودی حالا رسیدی تا جا هم نرسیدی
میرسیم قاعدتاً چهار جلسه دیگه، این جلسه ششم. خب جزو موافقان نمیشه آوردشون. بله توضیح دادیم دیگه نظرشون. بله ولی با توجه به اینکه خود آقای خویی یه جاهایی تصریح میکنه که نمیشه سخته، اما توضیح دادیم که در واقع منظومه فکریشون رو کنار هم قرار میدیم، یه مقدار دچار علامت سوال میشه. فقیهی که قائل به اجرای حدود و جواز جهاد ابتدایی هست، این فقیه بخواد قائل به تشکیل حکومت و ولایت فقیه نشه، خب خیلی مشکله. لذا این سوال رو خوندیم براتون از مرحوم شیخ جواد تبریزی، میپرسن که آقا چطور ممکنه، چه قضیه چی بوده که آقای خویی این حرفو میزد اما ولایت فقیه رو نمیپذیره؟ آقای تبریزی میگن که ایشون هم نظرش مثل ماست، منتها به این مسئله تصریح نکرد. این فرمایش آقای تبریزی. آقای وحید من ندیدم جایی حرفی بزنن نفیان یا اثباتن. من اطلاع ندارم. چه
اقوال علما گفتن مثلا بعضی اون اقوال علما که به ذاته جیت ندارن،
نه
باید مستند بشه به کلام علما. حالا بخاطر دونی نگار جلسه داره که ما نبودیم بحث کردن مستندش،
نه ببینید شما تو درس‌های خارج انشالله خواهید دید یا الان تو کتاب‌های فقهی می‌بینید دیگه، وقتی یک نظریه میخواد بحث بشه اقوال علما رو میارن. همین الان دیدید دیگه شیخ وقتی بحث مطرح میکنه اقوال موافقان مخالفان میکنه، یعنی بحث اقوال.
مستندات چه میگن که از کلام این بذاتی حجیت نداره؟
ما هم نگفتیم حجته، هر موقع ما گفتیم حجته شما به این آقا کجا شجته؟
اینا دونه دو خواهده باید مستنداتشو بیان میتونه.
نگفتیم حجته، با اینو برد ما اینجای دوری نگفتیم حجته، داریم یا آقا اقوال.
اگه
برگشم بحث کنیم بله 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 بله
بله
آقای سیستمی نظرش اینه، خب تمام اب نداره ولی اطلاع داشته باش نظر آقای سیستمی
ناخلیه و طبعه میشه.
روشن شد جای خوبی هم وقت نشستی و در پنجره است و راحت میشه. علستمیه
است آجا آیه.
خب دیگه آقا ابتداییات رو جسارتا تو این کلاس نهیرید دیگه، باید حل کنید خود. این نقل اقواله. خیلی خوب. آقا کلاس ما آداب داره. عرضم به حضور که نظر موافقت این متأخرین و قدما خیلی دقیق نیست. یعنی قدما که گفته میشه در اصطلاح فقه، در تاریخ فقه بیشتر ناظر هست به مرحوم شیخ طائفه و فلان و اینها. بعد متأخرین که میگن از مرحوم محقق حلی به این طرف رو میگن متأخرین، بعد دیگه از شیخ به این طرف رو میگن متأخر المتأخرین. این اصطلاح رایجش. حالا ما طبق در واقع اصطلاح خودمون، یعنی داریم میگیم تقریبا معاصرین، حتی باز حاج رضای همدانی جزء معاصرین نیست، مرحوم ناینی جزء معاصرین نیست، اما اینها رو حالا خلاصه آوردیم. اینها هم کسانی هستن که مال گذشته هستن، مرحوم صاحب جواهر، محقق کرکی، مرحوم ناینی، شهید اول، شهید ثانی. عرضم به حضور که حاج رضای همدانی در طبقه شاگردان مرحوم شیخ هست، مرحوم ناینی هم که در طبقه شاگردان مرحوم آخوند هست و استاد مرحوم آقای خویی و اینها هست. اونایی که ما مطرح کردیم ببینید، حالا شأن کسی رو ما نمیخوایم کم کنیم، ولی بحثمون رو مدار فقهای عظامه. شما یه نگاهی به اسامی بکنید اینجا، حالا ممکنه فرض کنید یه محدثی، یه شارح حدیثی، یه مجتهدی، یه گوشه یه حرفی بزنه، ما که نمیخوایم همه رو برداریم بیاریم، اون دانه درشت ها رو ما بیشتر مطرح میکنه. الان مثلا در طبقه شاگردان مرحوم آقای خویی وقتی میگیم شیخ جواد تبریزی در رأسه، خب این دیگه تکلیف رو روشن میکنه. بعد جناب آقای سیستانی یا مثلا تو طبقه قبلیشون مرحوم های ناینی، خب دیگه مرحوم ناینی شأنش مشخصه، جایگاهش مشخصه فلان، اما حالا یه شارحی رو برداریم بیاریم بگیم آقا یه شارحی نظرش، ما دیگه ضامن نظر او نیستیم. چی؟ چیه مقام ایشون؟
شرطی که
باید اصول
کافی
زده
بازم
امام
که
مثلا ماهی
کویو میاده
بازم طبقه
اون
اقوالی
که گفت
نه. خب نه ببین عزیز من گفتم، ببینید اینا یه سری جسارت نباشه به محضر دوستان، ولی یه سری ابتداییات جاش تو این کلاس نیست. مثلا فرض فرمایید خیلی آمدن شرح حدیث نوشتن، حالا هر کسی شرح حدیث نوشت پس لزوماً یه شأن خیلی ویژه پیدا میکنه، اینطور نیست. یا طرف تفسیر قرآن نوشته، خب هر کسی تفسیر قرآن نوشت پس لزوماً یه جایگاه ویژه پیدا میکنه، نه اینطور نیستش. خب حالا بگذاریم، اینها دیگه به نظر میرسه که روشنه یا باید روشن باشه، اگر هم روشن نیست دیگه تو این کلاس جای روشن کردنش نیست. اما نظر مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم. مرحوم آقای خویی نظرش یه خورده معماگونه است، یعنی ایشون به بحث ادله که میرسه خب نمیپذیره، اما غیر ادله هم باز خیلی روی خوشی نشون نمیده، نمیپذیره. لکن بحث اجرای حدود رو ایشون خیلی جدی میدونه، بحث جهاد ابتدایی رو جدی میدونه، حتی به نظرم در بعضی از سوالها از ایشون با ضمیر سوال شده که آقا مثلا اون کسی که ولایت فقیه رو قبول داره مثل امام، او جهاد ابتدایی رو قبول نداره، شما اون وقت ولایت فقیه رو قبول ندارید، چطور جهاد ابتداییش رو قبول داره؟ این چیزی هستش که از ایشون سوال شده، از مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی هم سوال شده. آقای تبریزی عرض کردیم پاسخشون رو، میفهمن که مرحوم آقای خویی نظرشون مثل ماست، یعنی ایشون هم از باب امور حسبه و از باب ما لا یرز الشارع به تعطیله این بحث رو میپذیرن، منتها به این مسئله تصریح نکردن. حالا کلام آقای تبریزی رو هم خوندیم، دوستان یادداشت کردن، اگر هستم دستتون بخونید، هستم دستتون آی تعویزه، اگر نیست حالا بعدن دوستانی که نبودن مراجعه کنن و بگن. خب اما نظر مرحوم امام رو اشاره کنیم که امام دیدگاهشون چیه. امام رحمت الله علیه در بحث بیع که میرسن این بحث رو مطرح میکنن و عرضم به حضور که یه موقعی ما یه مقاله نوشتیم راجع به اصلا اون سلسله دروس، یعنی 12 جلسه درسی هست که امام در سال 48 یا 49 اگر اشتباه نکنم بحثشون رو میان و مطرح میکنن در همون نجف که بودن. اون وقت اون بحثای حضرت امام از درساشون از نوارهاشون پیاده میشه، به صورت کتاب در میاد، ابتدای هم به صورت جزوه جزوه، یعنی 12 جزوه بوده، 6 جزوه دو درسی در میاد، دو درس و درس منتشر میشه و در حج و اینها منتشر میشه. بعد فکر میکنم اوائل دهه 50 هست، بعضی که این کتاب داره به شکلهای مختلفی چاپ میشه، آقای سلمان فارسی، جلال الدین فارسی، ببخشید میام سلمان، آقای جلال الدین فارسی، ایشون میاد و کتاب ولایت فقیه امام رو به حساب خودش تنقیح میکنه. الان این کتاب ولایت فقیهی که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام داره چاپ میکنه به طور مستقل، اون کتاب ولایت فقیهی هستش که آقای جلال الدین فارسی اومده و به اصطلاح تنقیح کرده و خب یه مقدار جابجا کرده، مباحث رو بالا پایین کرده، روش کار کرده. اما این چیزی که الان دست من هست، این در واقع از اون نسخه های عتیقی هستش که هیچ جا پیدا نمیشه. این متن پیاده شده درس های حضرت امام هست از همون کلاس های درس، یعنی فقط آقای این سید حمید روحانی و یه افراد این تیپی بودن که اون موقع درس ها رو میگرفتن پیاده میکردن و تکثیر میکردن تو چاپونه و منتشر میکردن، نهایت شاید یه ذره عبارات رو به لحاظ گفتاری روش کار میکردن، وگرنه خیلی کار ویژه‌ای روش انجام نمیدادن. بنابراین این اصالت بیشتری داره. در واقع اون 6 جزوه رو که 12 درس میشه اینجا حالا به صورت ساخته شده هستش. خب نظر مرحوم امام رو وقتی که شما ملاحظه میکنید، چه در این کتاب حالا چه در جاهای دیگه، مرحوم امام هم اتفاقا برخلاف اون چیزی که مشهور هست، خوب این تیکر رو تقاضا میکنم توجه کنید، برخلاف اون چه که مشهوره، مشهور چیه؟ مشهور این هستش که امام رحمت الله علیه نظریه ولایت فقیه رو از باب ادله میپذیرن، این مشهوره. بعد هم خب مقبوله عمر ابن حنظله، اون حدیث عمل حوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا، یا مجار الامور به ید العلماء الفقها حسون الامه، امثال اینها. یعنی میگن که امام از طریق ادله پذیرفتن، همون گونه که مرحوم صاحب جواهر از طریق ادله میپذیره، همون گونه که مرحوم نراقی از طریق ادله میپذیره و هکذا. اما وقتی که شما دقت کنید در فرمایشات مرحوم امام میبینید که امام اینطور نیست. به عقیده این حقیر مدل نظر مرحوم امام از جنس مدل مرحوم آیه تبریزی هست. یعنی امام میفرماید که این بحث عقلی است، بر اساس قواعد قابل فهم، این از مسلمات. و اصلا امام عصبانی در این درس ها، شما وقتی که ملاحظه میکنید همون درس های اولیه رو ملاحظه میکنید، امام اصلا ناراحته، میگه چرا من اصلا باید دلیل بیارم برای ولایت فقیه؟ این یک چیز بدیهیه به این معنا، این چیز واضحه. خب این احکامی که اسلام آورده که نمیشه همینطور معطل بمونه، این احکام رو حتما دادن برای اجرا. خب اجراش هم که بدون حکومت ممکن نیست. الان از همه طرف داره هجمه میشه به مسلمانان، عرض مسلمان ها، امنیت مسلمان ها، همه چیز مسلمان ها، کیان مسلمان ها در خطره. ما که نمیتونیم همش بشینیم، حتی مکرر امام تعبیر میکنن ما نمیتونیم همش بشینیم حیض و نفاس بحث کنیم. فقیه که دعاگوی گوشه مسجد نیست، فقیه باید در واقع اسلام شناس باشه، اسلام رو با جامعیتش بشناسه، در همه شون اجرا کنه. همش این فضاست. یعنی شما اینو ملاحظه کنید، فکر میکنم تا شاید دو سه درس اول امام داره اینجوری صحبت میکنه، بعد میگه اصلا این نقشه استکباره، نقشه نمیدونم مثلا کشورهای بیگانه است که ما رو به این روز انداختن که آقا اصلا ولایت فقیه آیا قابل اثبات، قابل اثبات نیست، فلان فلان. بعد از اینها که اینها رو میگه، میگه عقلی روشن با قواعد فهمیده میشه، این اصلا خصلت ذاتی احکام دین هست و امثال اینها، بعد از این میگه حالا به عنوان شاهد ما میریم سراغ یک سری روایات، و اون روایات رو امام ازشون در واقع استشهاد میکنه به عنوان نقل شاهد. میگه از این روایت هم میشه شاهد آورد، از اون روایت هم میشه شاهد آورد. نه اینکه کلن هرم فکری ولایت فقیه در نظر مرحوم امام مبتنی فقط بر همین ادله باشه. این هم در مورد دیدگاه حضرت امام. ما فعلا در مقام توصیف هستیم. دوستانی که با مباحث فقهی و متد مباحث فقهی آشنا هستن میدونن این مرحله ای از کار فقهیه. یعنی شما میت آراء رو توصیف میکنید، آقا این آقا اینو گفت، این آقا اینو گفت. هنوز نه دفاعی کردیم، نه ردی کردیم، نه نقدی کردیم، نه هیچ، فقط میگیم آقا این نظرات وجود داره. خب حالا از این لحظه به بعد میخوایم کم کم وارد در واقع بررسی بشیم، ببینیم که ما میخوایم چی بگیم. ما میتونیم بپذیریم، نمیتونیم بپذیریم؟ اگر بخوایم بپذیریم ما دلیلمون چیه؟ بفهم این سید صادق فقه صادقه یا سید محمد روحانی داشتیم چند سال پیش، آه منتقا، اون محمد سید محمده، این سید صادقه. بله بله، قید حیات هم فقه صادق. اینو ببرید بخونید با دقت، ذهنتون از مشهورات خالی کنید، بعد ببینید چی میفهمید. اصلا امام تصریح میکنم بگید بله بله، خودتون مراجعه کنید. من اینو قبلا خوندم، الان دیگه حالا بخوام شما را شونه کنم نه، ولی خودتون باید نگاه کنید. همون اوائلش مکرر امام میگه این بحث عقلیه، این بحث روشنه، این بحث خاصیت نمیدونم احکام اسلامه، این رو نمیشه
خونده بودم که تو ذهنم اولش این
شما امام آه شما مال جلال الدین فارسی رو خوندید، به خاطر همین اون مقدمه رو گفتم دیگه. اون یه خورده
اینجا
به نظرم تفاوت داره. اینا ها اتفاقا حالا اون مقاله رو اگر تونستید مراجعه کنید، اون مقاله که ما تو این بحث نوشتیم فکر میکنم سال 84 یا 85 چاپ شد، فصلنامه 15 خرداد، شماره های قبل از شماره 10 شانم 7 8 6 یادم نیست. اونجا اومدیم این رو مفصل کار توصیفی کردیم، بعد در قبلش دو تا سوال رو پاسخ دادیم. این بحث پرانتزیه ها، خیلی ارتباط مستقیم به بحث نداره. دو تا سوال رو پاسخ دادیم. یک، سوال اول این هستش که آیا مردم ایران موقعی که انقلاب میکردن فقط میگفتن که حکومت شاه بره، یا میدونستن اگر حکومت شاه هم رفت حالا میخواییم چیکار کنیم؟ این شبهه بود که سعید تجاریان مطرح کرده، میگفت نه مردم ایران فقط میگفتن شاه بره، اما طرحی در نظرشون نبود. ما اونجا با اون مستندات تاریخی که حالا مفصل اگر خواستید مراجعه کنید گفتیم از سال 48 که امام بحث نظریه ولایت فقیه رو مطرح میکنه، این جزوات تکثیر میشه، همه رو بر اساس اسناد و سواک و اینها آوردیم، تکثیر میشه اینورور تو محافل مختلف میره، در منبرها اثر میذاره، منبرها اینور اونور بیان میکنن، گروهای در قم شکل میگیره، گروهای جوانان در جاهای مختلف شکل میگیره و روی این مسئله بحث میکنن. یعنی تاریخ نشون میده که این یک بحثی بوده که اون زمان از زمان سال 48 حداقل مطرح شده، به گونه‌ای که جزء مطالبات مردم قرار میگیره. یعنی حکومت اسلامی یکی از خواسته هایی است که تو شعارها میاد، استقلال آزادی حکومت اسلامی بوده حتی اون وقتا، یعنی جمهوری اسلامی هم هنوز توی شعارها نیومده. یکی این رو آوردیم، یکم یه بحثی آقای حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام یه موقعی مطرح کرده بود که اگر امام زنده بود قید مطلقه رو نمیذاشت برای ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی موقع بازنگری بیارن، امام چنین چیزی رو قبول نداشت. خب اینم از عجایبی بود که قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام بیاد همچین حرفی بزنه، در حالی که امام نظریه ولایت مطلقه فقیه رو مکرر بحث کرده، در اون نامه‌هایی که به حضرت آقا دادن تصریح میکنن، ضمن که ما سر لفظ که دعوا نداریم، سر معنای اون معنایی که امام داره میگه اون معنا معنای ولایت مطلقه است، ضمن اینکه لفظش رو هم آورده، ضمن اینکه ما آوردیم در این کتاب در درس‌های امام هست، امام اینجا در سال 48 از ولایت مطلقه فقیه با نص کلمه ولایت مطلقه داره یاد میکنه. ولی خب آقای جلال الدین فارسی تون کتاب چیز من اون قسمت رو تطبیق کردم، اون کلمه مطلقه رو انداخته، نمیخوایم بگیم تعمدی بوده اما به هر حال انداخته، حالا مثلا دیده خیلی معنایی شاید به نظرش نرسه، به هر حال انداخته. اما قرار است اینکه این شوهر هم باز ذیل اون مقاله پاسخ دادیم، حالا اگر خواستید مراجعه بفرمایید. آخه ربطی نداره. آره بس کلاس خدمت هست.
این مسوا هم نظرش بس همینطوری میشه دیگه.
که چی؟
دلیل عقلی میاره، دلیل روایی قبول نمی کنن دیگه. تأکیدشون دلیل عقلیه.
نوعا اینجوری، حالا این که روایی رو قبول نمی کنن من الان تو ذهنم نیست.
بچه‌ها من سیدیشون رو گوش دادم، تو سیدی اثری تو کتاب نیست.
فلسفه سیاست دو تا جا روایت میارن، من
حواشی مقبوله میارن. نوعا ببینید اینها رو به عنوان شواهد میارن.
شواهد برای مشروعیت انقلاب اینا رو میارن.
بچه‌ها ما تو سیدی گوش میدادیم نوشتیم در ایشون تصریح میکنه که دلیلا روایی ها یا سندن یا دلالتن مخدوشه، ولی ما دلیل عقلیم، ولی تو کتاب اینو نیاورد.
حالا دلیل عقلی هم باز ببینید اون حرفی که مرحوم عاشق جواد تبریزی میزنن، بنده حالا بین این دیدگاه های مختلف خودم بیشتر به اون سمت، یعنی حرف مرحوم عاشق جواد رو خیلی میپسند، اون دلیل عقلی صرف نیستا، اون دیدید که مرحوم عاشق جواد بله
آیه نیستا و آیه چیزم فرق داره
به تبریزی،
یه مدل دیگه است.
بله بله. خب حالا ببینیم ما بخوایم کم کم وارد بحث بشیم، حالا این نقل اقوال بود، حالا بریم سراغ ادله، ببینیم چه ادله‌ای میتونیم بیاریم و چقدرش رو توی این کلاس میشه آورد. چون که من به دوستان عرض کردم بحث‌های در واقع صرف فقهی رو شاید در این کلاس خیلی صلاح نباشه، با تجربه اینکه به هر حال بعضی دوستان مراحلی از فقه و اصول رو پشت سر نگذاشتن شاید اینجا نشه، اما حالا کلیاتی رو حداقل بحث‌های کلامیش رو عرض می‌کنیم تا بحث فقهش هم برسیم ببینیم چه می‌کنه. در مورد در واقع ادله کلامی که جواد جوادی آمالی حفظه الله هم ایشون میفهمن که بحث ولایت فقیه رو باید کلامی نگاه کرد، فقهی نگاه کرد، از زوایای مختلف نگاه کرد و از کلمات مرحوم امام هم همین به دست میاد که مسئله ولایت فقیه یک بحث فقهی صرف نیست که یک بحث کلامی هست. در این ارتباط یک مطلبی رو هم امام داره در درسهاش، باز حالا اگر خواستید خودتون مراجعه کنید، هم دیدم که جناب آقای صافی گلپایگانی حفظه الله ایشون هم در اون کتابی که معرفی کردیم ضرورت و وجود الحکومه اول ولایه للفقها، این هم که در واقع یک رساله ای هست از جناب آقای صافی، در همین نرم افزار فقه هم هست اگر خواستید میتونید مراجعه کنید، اونجا هم ایشون این استدلال را آورده، خواستید حالا میخواید یادداشت کنید یا نکاتش رو بنویسید. بفرماد ثم انه مما، اینو به عنوان استدلال دارم عرض میکنم، نقل اقوال تمام شده آقای ایرانی، الان دیگه داریم استدلال میکنیم، ثم انه مما لا ریب فیه و من البدیهی انه لا فرق. میخواید بنویسید؟ بنویسید. ثم انه مما لا ریب فیه و من البدیهی انهو لا فرق فی حاجت ناس، حدود یه سخطی خودتون آماده کنید، سخط چهار، لا فرق فی حاجت ناس الا من یتولا امورهم بین الاعصار والامصار. امصار جمع مصر شهر، و بین عصر حضور الامام و عصر غیبته. فکما کانت تحتاج البلاد والامکنه، ایمان زمان حضور رو داره میگه ها، التی لم یکن یعیش و فیهل ائمه، یعنی شهرهایی که دوره، امام در مدینه است مثلا، حالا شما بفرمایید در شام چه کنیم، بفرمایید در ری چه کنیم، التی لم یکن یعیش و فیهل ائمه علیهم السلام الا ولاتن و وکلائن منصوبین من قبلهم فکذالک الازمنه التي، بیان قشنگیه، یغیب فیها الامام علیه السلام به امر الله تعالی لحکم و مصالح یعلمها الله عز و جل. خب تحتاج و ایزن الالوالی الذی یلی امورهم من قبله، فکما ان الله تعالی، ببخشید دیگه دارم سریع میخونم، من خیلی وقت نگیره، آدرس رو میام خودتون مراجعه کن. فکما ان الله تعالی قد اتم الحجه على خلقه بنسب الامام یجب على الامام الذي جعله الله ولي المؤمنين ونسبه اماما على الخلق اجمعين وكفيلا لامورهم وحافظا لمصالحهم، چی یجب على الامام؟ ان يعين في عصر غيبته من يكون حاكما بينهم ولا يجوز ان يجعل مصالحهم في معرض ضياع، سادزاد و عين ضایع شدن، و امورهم على شفا حفره من الفساد. این را اگر خواستید مراجعه کنید، این رساله ضرورت و وجود الحکومه اول ولایه للفقها صفحه 14. ضرورت و وجود الحکومه اول ولایه للفقها. خب تقریر این استدلال رو بخوایم داشته باشیم چی میگه؟ عرض کردیم مرحوم امام هم مشابه همین بحث رو داره. یکی از ادله ای که شیعه برای ولایت امیرالمؤمنین میاره چیه؟ بحث کلام غیر از ادله لفظی. میگن که آقا آیا ممکن است رسول خدا برای بعد از وفات خودش فکری به حال امت نکرده باشه و امت رو حیران رها کرده باشه و کسی رو به عنوان جانشین خودش معرفی نکرده باشه؟ این رو به عنوان یک پرسش کلامی مطرح میکنن و این که اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست، این دیگه جزو متفقات طائفه امامیه است. یعنی همه امامیه معتقدن که امکان ندارد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خودش جانشینی معین نکرده باشد. چرا امکان نداره؟ چون خلاف حکمته، چون نمی شود که مردم رو بعد از خودش بی سرپرست، بی راهنما، بی رهبر رها کرد. حالا میایم میگیم در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فدا هم الکلام به همون دلیلی که بعد از رسول الله مردم احتیاج به یک رهبر دارن، در عصر غیبت هم به همون دلیل مردم احتیاج به رهبر دارن. چطور در زمانی که رسول الله داره وفات میکنه نمیشه مردم رو حیران و سرگردان رها کرد، باید یک کسی رو گذاشت، اما بعد از غیبت امام عصر ارواحنا فدا این مصلحت دیگه میره کنار، دیگه نیاز نیست، مردم مثلا اتفاقی بینشون افتاده. این به نظر میرسه که یک استدلال خیلی ساده کلامی هست و روشنگر این هست، منتها به صورت کلی مثل بعضی از ادله کلامی که ما برای اثبات صانع به کار میبریم، اونجا فقط این اصل وجود صانع رو به دست میاریم، اما حالا این صانع چه صفاتی داره اون بحث بعدیه. ما اصل این که از قبل امام معصوم، از قبل دین، باید یک رهبری برای اداره امت اسلامی تعیین شده باشه، وگرنه امت سرگردان میشن، هرج و مرج میشن. همون تعابیری میشه که در کلمات حتی مجموعه خویی هم به چشم میخورد، در کلمات عاشق سعاده تبریزی به صراحت به چشم میخورد و بزرگان دیگه. امام که خیلی با ناراحتی و با عصبانیت میگه این چه وضعیه، یعنی این جزء بدیهیات میشه. چرا؟ چون اگر کسی معین نشده باشه باعث هرج و مرج تعطیلی همه در واقع احکام جزایی و امثال اینها میشه. اون جمله مرحومای خویی هم دوستانی که بودن خوندیم براتون که در مقابل این شبهه که بعضی ها میگن که اجرای حدود فقط مال عصر حضوره، مرحومای خویی میفهمن که چه مصلحتی در عصر حضور وجود داره که در اون زمان حدود باید اجرا بشه اما در عصر غیبت اون حدود نباید اجرا بشه. و این همه برو و بیا و نزول احکام و قرآن و روایات و تنظیم کتب و فلان فلان فلان، همه اینا برای مثلا 200 سال عصر حضور بود. بعد که الان حدود 1200 سال ما در عصر غیبت به سر میبریم و نمیدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه، که البته امیدواریم زودتر تمام بشه، 1200 سال در این برهه زمانی این حدود و قوانین اسلام رو بگیم اجرا بشه. بنابراین نکته اول به عنوان دلیل اولی که ذکر میکنیم بحث کلامی هست. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید.
الان توی این بحث کلامی همین فرمود الان ثابت شد که باید یکی انتخاب بشه، اینکه فقها باشن
اونو بحث بعدی میریم جلو.
این هم تو کلام بحث میشه،
اینو تو بحث بعدی میتونیم بریم جلو، هم میتونیم باز کلامی ادامه بدیم هم میتونیم فقه، ولی فعلا تا اینجا که ضرورت وجود یک رهبر دینی.
عقلی که نمیتونه بفهمه که فقیه باشه یا مثلا من عادی باشه.
خب اینو عرض کردم، اینو بعدا میتونیم ادامه بدیم، ولی تا اینجا ضرورت وجود یک رهبر دین بفهمه.
پیغمبر عقل کامل امیرالمومنین وجود داشت، خاطر همه خود مردم میتونستن انتخاب بکنن. در زمان غیبت مثلا نظر ترکیه هستی عقل کامل وجود نداره،
هیچ فقیه، هیچ متکلم، هیچ عالم دینی اصلا اشاره به این حرف نکرده که چون علی ابن ابی طالب عقل کل بود تصورت کنم حرف
نشه. چرا خود مردم انتخاب نکنم؟
خب در صلاحیت مردم است تعیین رهبر. اصلا کی گفته مردم رهبر تعیین کنن؟ این اول کلام. اگر مردم تعیین کنن چرا پیغمبر همین رو برانه تعیین کرد؟ امیرالمومنین فرض فرمایید به تعبیر شما میفرمایید عقل کل، خب خود امیرالمومنین چرا ولات تعیین میکنه برای شهر دیگه؟ چرا نمیگه خودتون جمع شده که انتخاب کنید؟
خب واضحه امام بود.
چی؟
حضور امام بود.
چه ربطی داره؟ اصلا دخلی به بحث نداره.
دخلی به بحث داره خیلی واضحه.
اتفاقا اصلا واضحه نیست.
نمیشه گفت این بحث مثلا قیاس من فارغ باشه. چرا؟ چون میگیم بحث برمیگرده به ادله نبوت دیگه، اصل ریشش رو میکنه دیگه. تو نبوت میگیم که ما حق و باطل رو نمیفهمیم، خوب و بد و جزئیات اینا نمیفهمیم، نیاز به نبی داریم، نبی میاد. بعد نبی خب میگه ما نیازمون برطرف نشده که، نیاز به جانشین داره. حالا میگیم شریعت تموم شده، امام معصوم میاد که مثلا موجب شده اون بحثا، امام معصوم میاد. ولی حالا بعد از این آیا ما قائلیم که شخصی که بعدش میاد علم کامل داره واقعا در تمام حیثیت، مخصوصا علمی و
بدنی؟ این فرمایش شما مبتنی بر این هستش که ما ائمه اطهار رو فقط مرجع علمی نگاه
کنیم.
چرا دیگه؟ اگر ما مرجع علمی نگاه کنیم این اشکال پیش میاد که بگیم آقا خب من یه کسی قراره جایگزین مرجعیت علمی اهمیت ها رو شد. ولی این صحبت نیست، صحبت در اداره جامعه، صحبت در حیث حاکمیتی هست. کلامی که امام رحمت الله علیه تصریح دارن این هست میگن این که ما میگیم همه اختیارات امام معصوم برای فقیه عادل هم هست، معناش تساوی مقام اینها نیست. اون مقام معنوی و تکوینیش و به قول آقا عقل کل اونها اصلا حیثیه که شخصی مال خودش هست. ما حیث حاکمیتی رو داریم عرض میکنیم، میگیم به عنوان حاکم جامعه اسلامی از این حیث تفاوتی نیست. جامعه اسلامی احتیاج به حاکم داره، احتیاج به رهبر داره. و اینا اونجوری بخوام بگیم همونش هم ممکنه که بیاد بگه که بعد از پیغمبر هم خب لا رد بن بلا یا بسن الا فی کتاب مبین، کما اینکه سری خوارج اومدن گفتن لا حکم الا لله، برگردیم ببینیم شما رو این حرفا پیش میاد. ما صحبتمون اصلا فقط رو حیث مرجعیت علمی نیست، صحبت سر حاکمیت و حکمرانی هست و تطبیق عناوین بر مصادیق.
خب میگم خب اون جانشین
باید
یه ویژگی هایی داشته باشه.
خب بله اینو گفتین آیه اعظمی هم پرسید از کن در ادامه بس، حالا میگیم که آقا اون جانشین ویژگی هاش چیا باید باشه.
خب اون جانشینی که تو کلام ما استفاده میکنیم خیلی جایگاه بالایی داره، ولی جانشینی که بخوایم برام
شما در فقهتون وقتی که آب میس وضو بگیری چیکار میکنی؟ تمام میکنی. آیا خاک با آب سنخیتی داره؟ نداره که. اما وقتی ناچاریه، وقتی اصل غیبته، به هر حال یک مصلحت بزرگی وجود داره، نمیتونی اینو معطلش کنی. ناچاری این رو زمین نذاری. برای اینکه اینو بخوای اجرا کنی باید بری حالا بگردی از طریق ادله، از طریق ادله کلامی، نقلی، فقهی، هر جور که هست. باید بری بررسی کنی به چی میرسی.
دقیقاً همین جمله تو نمیشه گفت این قیاس باشه که داریم قیاس میکنیم اینو به اون.
این تمثیل بود برای تقریب به ذهن حضرت عالی، و یعنی استدلال ما رو این استوار نیست. اگر استدلال ما به این باشه بله میفهمید ما قیاس استدلال ما نکردیم. حرف ما استدلال ما یه جمله است. طبق همون دلیلی که ما بعد از رسول خدا طائفه امامیه میاد میگه که بعد از رسول خدا باید جانشین مشخص شده باشه، بعد حالا اینکه این جانشین کی هست این رو که دیگه دلیل کلامی و اینها مشخص نمی‌کنه، که دلیل عقلی صرف مشخص نمی‌کنه، اون رو میریم سراغ ادله لفظی، میریم میگیم من کنت مولا فهازا علی و مولا. اصل ضرورت این که واسه بنابر کسی باید جانشین بشه. اینجا ما داریم اینو میگیم اصل ضرورت، یعنی همون مصلحتی که بعد از وفات رسول الله مقتضی این بود که رسول الله کسی رو جانشین کنه، همون مصلحت اینجا هم وجود داره. حالا اینکه اون جانشین چه کسی هست، چه ویژگی ها، چه مختصاتی داره، این رو دوباره باید بحث ببریم جلو. بفهم
شما تا قبول دادین بعد از علمون دیگه هیچ اجرای حدودی نشود تا زمان چون علمی شدومشون نتونستن حکومت کنن، همشون دست دیگر آقای رو قبول دادیم
نتونستن
دلیل دست ائمه نبود اجرای حدود کنن. واسه شما یه فرقه کلام توی برمون دیم اجرای حدود تعطیل میشه. خب زمان زمان که زمان علمه خودشون تعطیل شده، یعنی خودشون حاکم نبودن.
جواب سوال تو خیلی واضحه آقای ایرانی، لایکنده فالله نفسان الله وسعها. صحبت سر قدرته، اگر امکانش نباشه که اصلا هیچ
شما همونی
میگن
اجرای حدود
تعطیل
بشه.
آقای خواهی میگه نمیگه تعطیل بشه، میگه این خلاف مصلحته،
لازم ملزوم نیست سنا جایی اجرای حدود. اگر یعنی میخوام بگم اجرای حدود بشه و تشکیل حکومت نشه به نام اسلامی ها، یعنی میتونیم اینو بگیم که بگیم
ما مثلا هنوز با بحث نرسیدیم.
مثلا ما فرانده جهودی تعطیل میشه، من گفتم میشه جهودی
نه نه ببینیم ما اگر یک نگاه اینه که میگیم آقا حکومت لازم داریم چون میخواییم اجرای حدود کنیم، اگر به اون بحث رسیدیم میشه این بحث رو مطرح کرد. ممکنه شما بگید آقا بنده میتونم یه راهی پیدا کنم، شما بری یه گوشه بس خودت مثلا یه حدودی رو تو خونه خودت اجرا کنی، حکومت هم تشکیل نده باشه، اون یه بحثیه میرسیم. ولی الان اصلا بحث اون تو اون نیست. این هم که میفرمایید ائمه فلان، خب امکانش نبود و قدرتش هم وقتی قدرتش هم خب چیکار کنه. در اصل غیبت هم همینطوره، اگر امکان نباشه قدرت نباشه خب باز دوستان تشریف نداشتن نبیدید جلسه داشت. ما عرض کردیم اصلا یکی از شاه کلیدهای فقه ما این هست که همیشه در فقه ما به حاکمان یه القابی داده شده. اون القاب چیه؟ حاکم جور، حاکم طاغوت، حاکم قاصب. میگیم چرا اینا جورن؟ چرا اینا طاغوتن؟ چرا قاصبن؟ حق کیو قصب کردن؟ امام زمانتون که نیست، خب این حق کیو قصب کرده؟ این قصب، قصب حق حاکمیت فقیه عادل جامعه و شرایط. خب وقتی این فقهای ما در اون شرایط هستن، گاهی ما تعبیر کردیم تو اون کلاسای اصول با دوستان بودیم، گفتیم فقهای ما در طول تاریخ فقه از زندان به فقه نگاه کردن، از زندان و تبعید به جامعه نگاه کردن، یعنی فقها همچه در حاشیه بودن. الان ما اومدیم میگیم که آقا امکان اجرای حکومت، امکان برپای حکومت فراهم شده. خب این دیگه نگاه رو متفاوت میکنه. یه موقعی به طرف میگن آقا تو اصلا نمیتونی، خب لذا فقها هم مطرح نمیکنن. شما شهید رو برید نگاه کنید، بحث مصطفی در باب ولایت فقیه نمیکنه. چرا؟ چون اصلا پیش فرضش فقیهی که شهید اولی که میگیرن تبعیدش میکنن، دارش میزنن، نمیدونم جنازه‌اش رو میسوزونن، به دریا میریزن، اصلا اینا امکانش رو نداشتن. اما همین ها باز تو کلماتشون وقتی شما نگاه میکنید و بررسی میکنید میبینید جزء پیش فرض هاشون هست، جزء مسلماتشون هست، جزء اصول موضوعی فقهشون هست. حتی
این
دست
از
آقایی میخوردیم
برای
ولایت عامه
بود دیگه.
شیخ انصاری رحمت الله علیه رو نمیشه به این سادگی. شیخ انصاری رو حالا اگر که یک کلاس فقهی تشکیل بدیم میتونیم روش بحث کنیم، یعنی من دوست دارم یه چند جلسه بشیم نظر شیخ انصاری رو از روی مکاسب خط به خط بخونم و بحث کنیم.
مثلا نظر مفتاح کلاغ علامه مجاهد
اینها آخه میان میگن از ادله استنباط نمیشه، نه که اساسا میان میگن ولایت فقیه
پذیرفته. نه بس مثلا اینکه پیش فرض شما رو بگیم، یعنی شما این ولایت عامه رو ولایت قبول دارم، ولایت عامه رو قبول ندارم، این همین امور حسبی رو که میان مفتاح الکلام شیخ انصاری مای خوی این امور حسبی رو قبول دارم.
خب همین دیگه، حالا امور حسبی الان مثلا همین شیخ انصاری که دارید میگی، جناب آقای مکارم شیرازی حفظه الله یک کتابی دارن به نام البحوث الهامه، هی دو چشم مهم، در همین نرم افزار فقه هست مراجعه فهم. اونجا ایشون اومده نظر شیخ انصاری در باب ولایت فقیه رو تقریر کرد. ایشون میاد میگه که شیخ انصاری اولویت بر انفس و اموال را قبول ندارد. آقای مکارم داره تقریر کرد، اما بحث ولایت عامه را از این حیث که در تمام شئونی که ضروری هست مما لا یرز الشارع به تعطیله، اون رو میپذیره. این هم حالا تقریر آقای مکارم از نظر مرحوم شیخ هست. میشه اون رو دوباره نشست و مثلا دو سه جلسه بشین با هم دیگه با بعضی دوستان
که دلشوشو بنویسین.
نه خب ما قبول نداریم،
ولی ولایت ها را قبول داره.
نه ولایت عامه هم اتفاقا حالا میگیم قبول میکنن اینو،
متنشو بخونم.
خب گفتم هر موقع رسید، من که الان براتون متن خوندم، این حرف آقای مکارم دیگه، هر موقع رسید میاد. بعدم بحثا رو دوستان چه اینجا چه در عمر طلبگیتون منظم و منضبط میشید. ما الان کجاییم؟ ما داریم ادله کلامی بحث ولایت فقیه رو میاریم. شما بعد دو سه جلسه غیبت یه مرتبه اومدی بیا آقا من جزء مخالفین یکی رو پیدا کردم، جاش نیست. عرض کردم هر موقع ما خواستیم نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه رو بحث کنیم بیا بحث کنیم.
تو
رو
بحث
جنبه هم
داشتیم،
بله
تو مقدمه کردیم بهتر هم شما اونجا خودتون اشاره کردی که ضرورت تشکیل حکومت هم، و شما باید شبه بود که گفتن که مثلا احکام پیاده بشه حکومت هم نباشه. اینا اصلا نباید اینو بحث کردیم، بحث می‌کردیم
ببینید اینها رو میتونیم یه پرسش و پاسخه براش بزنیم. آخه اینا حرفای عجیبیه که آقا اجرای احکام بدون تشکیل حکومت، اینا خورده عجیب غریبه. اینا رو میشه روش نشست بحث کرد، حالا ما رعایت احترام میکنیم یه موقعی میشیم بحث کنیم، اما تو سلسله مباحث هم خیلی نمیگنده بگیم آقا حالا این حالا دیگه. ما اومدیم گفتیم اصل این که اسلام برای عرصه های سیاسی و اجتماعی حرف داره و قائل هستش که باید کار بشه در عرصه های سیاسی و اجتماعی رو بحث کردیم، بعد هم اقوال رو گفتیم، حالا خودمون میخواییم وارد بحث عدد بشیم.
سوال کوچیک کسی هستش دیگه پایین تر از آیت رو گیریم هیچی دیگه از آن بلد فرقی کلن هیچی شو قبل
نه
من رو نمان خود بلد فرقی هم کلن قبل نشید
نداریم چون ولایت فقیه در امور حزب از مسلمات و اجماعیات قطعی فقهی است. منتها سر دایره امور حزب بحث است که مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای شیخ جوادی ها اینجوری میگن.
حاضر ببخشید ما این استیمزا برای ببخشید این خبری میشه همین چرتن. حاضر شما این استیمزا رو آوردین گفتین در ازل بحث کلامی در زمان پیغمبر که این شبه مطرح شد، بعد از پیغمبر این خودش کسی رو جانشین انتخاب نکرد، الان هم چطور میشه همون بحث رو همینجا مطرح کنیم؟ اصلا شما استدلالتون به این لابد از این ناس من امیر برجان هم فاجر اینجا
اونو توی تقریر دیگه یعنی الان بخواهم را کنم شما میارم،
چون شما الان فرمود به یکی نیازه، حالا به قول شما این بر یا فاجر باشه من بحث کنیم، ولی به یکی نیازه چه بر چه فاجر.
نه اون رو گفتم الان یه تقریری دارم، یه بیان ضرورت ها دارم، اگر وقت بشه اما اون رو میخوام عرض کنم اونجا میاد این بحث لابد داره. اما تو این تقلیلی که الان ارائه کردیم نه خیر، ما اینجا این رهبر آسمانی نه لابد دل ناس من امیرن بردن او فاجر میگیم آقا اون کلام اقتضای چی داشت؟ به چه مناعاتی بعد از رسول الله گفتیم باید یکی باشه؟ بعد که این بحث کلامی حل شد گفتیم چرا قوه دست بگیریم بریم سراغ ادله، در ادله ببینیم حالا کیو پیدا می‌کنیم، چون اونجا دیگه عقل جوابگو نیست. اینجا هم همینطور میگیم آقا این مقدار که یک رهبر دینی باید باشه، حالا اون رهبر دینی کی هست چه مشخصاتی داره اون میشه دوباره روش بحث کنیم. یعنی
میتونیم رهبر باشه و دینی یا اومدیش اثبات کنیم اینجا که
در عزیزم
نه بهتر میفهمه
نه یه تیکه اومدی سر خط بحث ها ولی دوباره آخرش خبر. خب خب این بیانی که عرض میشه میتونید ضمیمه کنید به اون بیان کلامی یا حتی شاید خود این رو به طور مستقل هم بتونید نگاه کنید. ضرورت حکومت، هیچ عاقلی سوای این که چیه باشه سنی باشه توضیح رو باید اشکاری نکنه یا مسلمون باشه یا بیدین باشه در ضرورت حکومت تردیدی نداره. همون کلام امیر علیه الصلاه و السلام لابد داره من امیره بردن این صدام هم که سقط شد رفت وقتی اوضاع و نوایل به هم ریخت یه سریشون میوادن گفتن بابا همون صدام درست پدر ما رو در میاد ولی بالاخره یه نظم و نظامی داشت اوضاع این یک اصل بدیهیست در این تردیدی وجود نداره. این گام اول. گام دوم بگیم ضرورت حکومت اسلامی برای مسلمانان، هیچ مسلمانی
هیچ حوزه طلبه
هیچ مسلمانی نمیتواند ضرورت حکومت اسلامی برای مسلمان ها رو انکار کنه. یعنی اگر اصل حکومت ضروری است به هر مسلمانی ما یک میکروفون میگیریم و سوال میکنیم این حکومتی که میخواد تشکیل بشه حکومت لائیک باشه حکومت دینی باشه یا حالا اگر خواستید باز یه پله قبل از حکومت اسلامی بزنید حکومت دینی ما میگه هیچ اهل کتابی بعدش میگه حکومت اسلامی دیگه هیچ مسلمانی حالا ما دیگه اینو تنفیذش کردیم میگیم که آقا این حکومت خب پس اصل حکومت که ضروریه حالا که قرار حکومت باشه این حکومت منتصف به چه وضعی باشه حکومت اسلامی باشه یا حکومت لائیک باشه مثلا یا حکومت مثلا بگید سکولار باشه هر مسلمانی خب خیلی واضح و روشن هستش که میگه اگر قرار هست حکومتی باشه این حکومت حکومت اسلامی باشه
چرا ما نداشته باشه
یعنی به عبارت دیگه میگه که آقا یهودی حکومت داشته باشه مسیحی حکومت داشته باشه لائیک و بیدین حکومت داشته باشه تنها مسلمان ها که این قدم از عزت و نمیدونم اجرای احکام و اینها میزنن اینها حکومت داشته باشه. خب اگر حکومت اسلامی برای مسلمانان ضرورت داره پس ضرورت بعدی ضرورت حاکمیت اسلام شناس ضرورت حاکمیت اسلام این اسلام شناسی که ما داریم اینجا میگیم مرادمون چیه؟ فقیه جامع و شرائع چرا؟ جامع و شرائع چرا صرف فقاهت نه؟ چون میگیم حاکمیت
این فقیه نیستش که گوشه کتاب خونش بشینه و کتاب بنویسه برای این فقیه هیست که میخواد وارد عرصه حکمرانی بشه. بذارید اینا بگم بعد خدمتتون هست. جامع و شرط اول بحث فقاهت، بعد بحث عدالت، بعد بحث کفایت های مدیریتی و پیشی و سیاسی و سیاسی و شجاعت هاشت. خیلی حالا آقای ایرانی هم سوالی دارید بفرمایید.
در رابطه با مراجع خواستیم بگید که حکومت حکومت اسلامی میتونه این واقعا اگه حکومت اسلامی ضرورت داشته باشه این تالی فاسد داره ولی ضرورت ولی حکومت لایی تالی فاسد داره چون به اسم دین تمام چون به اسم دین تمام نمیشه با اون شرایط دیگه تو به زمان غیبت در زمان غیبت آمده چون به اسم دین تمام میشه تالی فاسد داره ولی لایی دیگه اصلا اسم دین نداره میتونه شغل خیلی
نه ببینید این شبهه رو اتفاقا تو ذهن
حالا نه اینکه میگم خدای نکرد شما از افغان میگم نمیخوام
اینی که گفتن از اما خیلی خراسانی با این خاطر تا اونجا مطرح
شد بیا حتما مستحق دیدم
ببینید میگن که آقا اگر ما این کار رو بکنیم فردا یه اشکالاتی در صحنه اجرا پیش بیاد به نام دین تموم میشه و وا اسلام ها برای امیرالمومنین من پیش نیمد الکلام الکلام
اینو اونجا گفتن
عزیزه من این چه حرفیه نه ببینید حضور مؤلفه ها این رو دخالت بدید که دخیل هستن ببینید نه نیا کن کلام شما رو من تنظیم میکنم نیابتن از شما شما میگید که آقا اگر بخواد حکومت دینی اجرا بشه به دلیل نارسایی ها و اشکالاتی که بعدن پیش میاد آبرو ریزیش به نام دین تمام میشه این کلام شما
یه جمله بهتر میشه گفت مفسدش میگید مصلحت داره دیگه حکومت اسلامی مصلحت داره میگیم هر عاقلی مصلحت انجام میشه ولی یه فرضی باشه که مفسدش بیشتر از مصلحت
این فرض رو باید بررسی کرد فرض کنی که آقا اصلا نصف امیرالمومنین موجب اختلاف امت شد اینجا رو نصف مفسدش ایش از مصلحت
اصلا حضور معصوم که
به خودتون مسلط باشید نه حالا گوش کنید
حالا این فرض دو تا فرض داره
بذار من جواب این رو بدم یک نفر به ببینید پس ما میایم میگیم چی؟ میایم میگیم که آقا اگر این بحث باشه شما حتی خود امیرالمومنین هم که یاد حکومت اجرا میکنید شما مگه ناله های امیرالمومنین از قولاتش رو ندیدید میاد میگه آقا این چه وضع حکمرانیه خواب ابن ما رو بردید شما برای ما بد عمل کردید نه پس چیه؟ خب نه همین بوده یعنی شما هر زمان تن به حکومت بدید اساسا همین فقط قرار هست انشاءالله زنده باشیم ببینیم امامه هست ارواح نافدا تشریف بیارن در اون حکومت از این جنس مشکلات پیش نیاد حالا اون هم باز ما نمیدونیم چه جو باز بعضی روایت میگه که خود امام رو هم میان شهید میفرمایم ما دیگه نمیدونیم اما به هر حال اون چیزی که تا الان بوده این هست یعنی شما هر زمان بخواهی حکومت دینی تشکیل بدی به هر حال افراد مریضی هستن کنار خود پیغمبرش مگه نبودن خب همین هایی که الان شما مثلا میایید بگید که آقا اینها رو لعن کنین نفرین کنین کنین اینا تو صحابه پیغمبر بودن
شما
خاصه
همین
دلیل
تالی
فاصلش
بیشتره
خب پس به پیغمبر بگو به علی ابن ابی طالب بگو به سید شهدا چرا قیام کردی مفسدش بیشتر بود که خودتو شهید کردن بچه‌هاتو شهید کردن خانواده‌تو اسیر کردن
نمیشه گفت
اینا که جواب
این از این حالا شما
بذارید کیش بود
آخه آقای میرزا
جای بس را خاموش الان شما در مرحله دو دیگه زرد و من این مثلا شما زرد و حکومت اسلامی این بس یه بس نظری دارید بس مثالی
گوش کن
نظرش این میشه که ما میگیم که سوال پیش میاد که یه موقع میگه حکومت اسلامی مصلحت داره، میگه عقل میگه بعد انجام بده هر چیزی، اصلا مصلحت واکسیناسیون هم مصلحت داشته انجام بده، خب انجام میشه. حالا یه موقعی شرایط خاص دارم میگم، یعنی میشه حکم خاص، نه شرایط عامه همیشه مفسد حکومت اسلامی
تمام میره بیرون از بحث اگر مفسد شد میره.
این پس اینو قبول میشه دیگه و حالا یه سوال دیگه تو همین دومی،
اگر ما رفت شاهد یک ثابت اینا
گناه کرد در بند آهنگری به سوش کرد زدن گردن نسگری نشد، آقا
اگر یه زمانی مفسدش بیشتر شد
ما هم اینو باشه، اما خب الان در زمان
الان کنه الان بس خیلیه، ولی چیز حالا بعد
نه زمان ما نظام جمهوری اسلامی در الان نه 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 اساسا در بست قیبت اگر یه برهه زمانی و مکانی ما دیدیم تشکیل حکومت مفسدش بیشتره، ولی اگر مثلا یعنی الان فرض ما بر این هستش که مصلحتش اقوا
بعد یه نکته تو همین ضرورت حکومت اسلامی که فرمایید، حالا دوستان یه خود اشاره کردن بحث مثالی که زمین حکومت مثلا یه حالا اگه خوب باشه نمیدونیم مثلا یه چیز مثل سوئد یا جایی که میگن آزادی مثلا زیاده آره میگن اجازه بدن مسلمان ها زندگی مسالمت آمیزی با خودشون داشته باشن، خودشون بین خودشون زندگی رفت، اینجا چطور میشه؟ باید اگه بین خودشون بخوان انجام بدن چی؟
کی میخواد تشخیص بده؟ کی میخواد قضاوت کنه؟ کی میخواد تطبیق عنوان برنستا کنه؟ و بعد کی بره اجرا کنه؟ همین میشه بسا تو کنه. اصلا این که امام ناراحته، امام عصبانی، آتا این آقا بدیهیه، خب واضحه این که آیا شخص آقا تبریزی میگه که آقا دلیل نمیخواد همینه.
حالا باز مرحله بعدی این که شخصی که میخواد حاکم
تو داری میری هی بعدی
سه تا مرحله نمیشتی
آقا هیچ به هیچ نخوردن
اشکال رو جواب بدهدید، میخوام که رد کنیم محل سومی که میزرد واکرت اسلام شناس اینه، باز میشه گفت
یعنی اینو پذیرفتید اومدید اینجا
بله دیگه محل آخری که میگیم بعد اون حکومت اسلامی بشه، اسلام اجرا بشه، باز اینم دو تا فرض دیگه مثل اون بحث قبلی یه موقع که اسلام شناس حکومت کنه یه دونه غیر اسلام شناس، اینجا اگر شرایطی باشه که غیر اسلام شناس مثل یک عادل بتونه بهتر حکومت رو اداره کنه،
از اون من نوع فقها ها بحث کردن آقا شخص جماعت تبریزیان میان میگن امام میگه موان میگن که اگر فقیه اسلام شناسی نبود که بتونه این کار رو انجام بده، باز انقدر این مصلحت اقواست که بریم سراغ عدول مؤمن رو،
یعنی به هر جفتش فرض دوم داشت دیگه،
یعنی ارزم اینه که اینقدر مصلحت اقواست حتی علی فرض عدم وجود فقیه هم باز ثابت نمیشه، برو سراغ عدول مؤمن مطالعه سنن مازه از این اشکال
اشکال نیست هم فرضا سر میگه این فرضا ماشینه اون حتما رد کنیم که
نه پایین هم چیکار
باید نه یعنی تو یعنی تو یعنی تو حالت دوم این شد که اگر مفسده بیشتر شد در شرایطی حکومت نباید تشکیل بشه، تو بحث دومی هم اگر عادل مومن بهتر باشه اون بعد
اگر بهتر باشه نه اینکه اگر باشه، وگرنه اولویت با حاکم هیئت خود اسلام شناس، ولی اگر اسلام شناس نبود یا اسلام شناسی بود که جامعه و شرایط نبود نمیدونم عدول مؤمنین
باشه. سوال آخر که وقتی این باید شخص باشه یا شورای باشه اینو چی دلیل
اینها سکوت داره، یعنی ما تا اینجاش میبینیم که آقا حاکمیت اسلام شناس، حالا این اسلام شناس ما ممکن بگیم آقا الان یه زیگ پیداش و شرایط لازم رو داره، ولی وقتی میاد میگه اگر زید نبود برو سراغ عدول مؤمنین، به طریق اولا میاد میگه اگر تونستی چند تا فقیه رو کنار هم قرار بدی که اینها بیان اوضاع رو اداره کنن، خب اون هم مسئول منتها اینجا اصول اقلای حکمرانی میاد جلوی کار رو میگیره، نه اینکه دیگه اینو بحثای فقهی داشته باشه، نه اصول اقلایی معمولا میگن آه هیچ جای دنیا نمیتونن سه نفر به عنوان رئیس جمهور باشن همزمان با هم بالاخره یک من حرف آخر بزنه همونجه اون ولایت آخر، تو بحث رهبری هم همینطوره. خب این هم از این
بیش دلیل عقلی دیگه
بله دیگه
این مصفا اینجوری
بحثه، آقا دلیل عقلی هم لولتمانه نبوده،
این رو بنده حقه خودم در آوردم، حالا نمیدونم بزرگان دیگه به این تبریزی
که اینجوری بعیده بحث
نه آقا تبریزی که عرض کردیم دیگه،
اینجا این همین قضیه که الان چون فرق مثلا سوئد مثلا یه تیکه مسلمین کار خوشون بکنه کسی هم کارشون نشه مردم بیان، ولی من فکر می‌کنم اینم غلط بشه، چون مگه ما دستور نداریم که دین رو تو همه جا منتشر بکنیم، یعنی ما الان معتقد تو اصولم خونده دیگه همه انسان‌های روی زمین چه کافرش چه مسلمانش الان وظیفه به احکام اسلامی داره. حالا یکی جاهله الان کافر انجام نمیده، یکی محمد مسلمان داره انجام میده. یعنی ما باید اگر بخواد حکومت رو تشکیل بدیم، باید طور حکومت تشکیل بدیم که اونها رو وادار کنیم به اجرای حکومت مسلمان شدن.
حالا این یه خود میره تو بحث صدور انقلاب و یا جهاد ابتدایی.
اگه این طوره مثلا این درست دیگه
نه
نه نه اصلا ما میخواییم بگیم حتی این هم که نباشه اصلا این دکار شما باشیم بالاخره اینا چه کنن؟ یا اصلا آقا این جزیره ای که شما درست کردید مسلمان توش جنشن باز خودشون خوش باشن بالاخره اینا میخوان یک کشتی بفرستن اونور آب با یک کشور دیگه میخوان تعامل کنن. این تعاملات بابا اینا خیلی بازه، خیلی بدیه. بالاخره کی بره از میان جمعیت؟ یه نفر باید مسئولیت داشته باشه، یکی باید یه ریاستی داشته باشه.
من یه گوشه یه سوئدم دارم کارو میکنم،
اگر رسولن انجام بده. ولی شما چنده که الان اجازه نمیدن. ما الان مثلا فرض کنم میخوام بحث مثلا در این اقلیم خاص در این زمانه خاص اومدن یقین ما رو گرفتن، اما ما اصلا خونه هم برم دارن، شادر اصلا زنها هم برم دارن، خوضای اینیت تحتیل من به جشت رنشگرده مقبول و منقول میزن و همچنان اینها بسات این رو دارن جمع میکنن. درست شد؟ خیلی خب، حالا تو این شرایط ما این موقع چکار کنیم؟ اگر یه شرایط ایدئالی بعد اون در موقع مدینه فاضله است دیگر، اگر یه جای پیدا شد گوشه کنار بس خدای کن باشیم، به قول شما شاید انقلاب که موضوعیت نداره، که حاکمیت دینی موضوعیت داره. اگر فتح مکه بدون خونریزی اتفاق افتاد فبه ها و الا
سوال همه حاکمیت دینی فقط بر مسلمه یا بر دنیا؟
این یه سوال بعدیه. بعدا ما تو بحث اختیارات و حدود میتونیم بحث کنیم. آقا وقتی کسی شد حاکم مسلمان ها، وقتی شد ولی فقیه، آیا این باید حوصله جهانی پیدا کنه یا نه؟ اینها نوعا تابع قدرته، قدر مقدور مقدور ناسی واسه تنبیه الامم میاد. میگه وقتی ما داریم مشروط رو میپذیریم، یکی از حرفای مهم مرمانانی تو بحث حکومت دینی همینه، میگه حکومت مشروطه از باب قدر مقدور، یعنی این مقدار که از دستون برمیاد، وگرنه حکومت مطلوب قدر مطلوب حاکمیت فقها هاست. میگه اینها که حاکمیت فقها رو نمیپذیرن، پس قدر مقدورش نگه، اگر سلطانی هست یه مجلس شورا باشه، یه قانون اساسی هم باشه، این چه قدر من. حالا شما همینجا در نگاه این فقیه بزرگ که به عنوان مثال فقاهت گاهی مطرح میشه ایشون، نگاه کنید، اینقدر این مصلحت تشکیل حکومت اقواس که نه تنها اگر فقیه نبود عدول مومین هم، حتی میگه اگر حاکمیت سلطان جور هم بود باز هم نگو تکلیف ساقطه. بالاخره با روی مجلس شورای حداقل درست کن، قدر مقدور اکل میتس تیمم کردن است.
اگر هم میتوانیم، اگر اون شرایط هم بود، باید قیام کنیم یک حکومت تشکیل بدیم.
تکبیرم میگیم خیلی تمام. تا انشالله جلسه بعد خسته نباشید و سلام محمد انقلاب.